چه حقوقی بود. مجلس مثلا گاهی در یه روز 30 ماده، 50 ماده، 100 ماده از این رو با یک فرصت در حقیقت با یک عجله بی‌نظیری تون تون تصویب می‌کرد و الان خب مجدداً رفته به شورا. این به خاطر اختلاف در مورد مفهوم قانون آزمایشی بود و اینکه اساساً آزمایشی بودن رو کدام مرجع باید تشخیص بدهد، فارغ از اینکه ماهیت قانون چیه. من فکر می‌کنم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و باز تأکید میکنم بر اون چی که در پاسخ سوال اول حضرت عالی عرض کردم، این قوانین پایین دستی اونها که خواهد اومد، بعضی از این عباراتی رو که به درستی تو بند پنج اومده باید مشخص کنه. اینکه ما قانون آزمایشی به چه قوانینی میگیم، این نیاز رو کی مشخص میکنه، در چه محدوده این نیاز وجود داره، یا اینکه کلمه ضوابط که در بسیاری از جاهای قانون اساسی یا مفهوم موازین شرع که در بسیاری از جاهای قانون اساسی اومده، اینها با چه دامنه هستن. فکر میکنم بتوانیم این عبارات رو کم کم معنا کنیم.
متشکرم که فاصله موقتی رو باید که داشته باشیم و لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشاءالله بعد از اذان ادامه گفتگوی سیاسی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهیم کرد. با ما همراه باشید بعد از اذان و مناجات.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا
دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:08 است. در این لحظه های نورانی و ملکوتی با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإن لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
با رزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان و با امید به اینکه ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید دعوت میکنم با ادامه یه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. تحلیل و بررسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. آقای دکتر علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام که جانشینی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم به عهده دارن به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دکتر احمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر شما و شنوندگان عزیز. البته من در حال حاضر جانشین دبیر مجمع نیستم، خدمت شما.
همون ریاست کمیسیون مشترک رو نوالی به عهده دارید. خب آقای علی احمدی، سوالی که مطرح است این که چه دلایلی موجب شد که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار بگیره و تدوین بشه و ابلاغ بشه؟ چه خلأ‌ها و یا مشکلاتی در مسیر قانون‌گذاری کشور وجود داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در هر بخش از جهان که به صورت یک کشور مستقلی شناخته میشه، قوانین و مقررات اون نوعی نظام رو تشکیل میده. این نظام حقوقی در حقیقت به دست دادن نوعی معیار برای جامعه است. این نظام و معیار در نظام حقوقی و قانون‌گذاری ایران با توجه به یکی کثرت قوانین و دوم ناکارآمدی بسیاری از این قوانین و مقررات و عوامل دیگر تا حدودی غبارآلود شده بود. اگر بخوایم این ابهام و یا این ایرادات رو بخوایم مطرح بکنیم، در حقیقت این ایرادات در سه دسته خلاصه میشن. یکی ایرادهایی که به مفاد قوانین وارد هست، دوم ایرادهایی که به سبک شکلگیری قوانین مربوط است، و سوم ایراداتی که به طیف کاربرد قوانین مربوط است، که سیاست های کلی نظام در حقیقت برای پاسخ به رفع این ایرادات یا برای برطرف کردن این ایرادات ابلاغ شده. به عنوان مثال، برای اون چی که مربوط به هم مفاد قوانین هست، اون مفادی که در حقیقت تعیین معیار میکنه برای جامعه، به گونه ای که اگر این معیارها مبهم بشوند یا این معیارها آشفته بشوند، سبک زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میدن و نوعی آشفتگی در روابط اجتماعی این وضعیت به وجود میاره. کثرت قوانین، ناکارآمدی قوانین و مقررات، باید هر چه بیشتر ما اینها رو به معیارهای ثابت نزدیک کنیم. برای این معیارها، حالا در تبیین سیاست‌های کلی هم این نکاتی که عرض می‌کنم به نوعی آمده است که سیاست‌های کلی پیش‌شرط‌های ضروری رو برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری رعایت می‌کنه. یکی از اینها ضرورت قانون هست، یعنی ابتنای قانون باید مبتنی بر بررسی‌های دقیق واقعیت‌ها، منافع، گزینه‌ها، همه اینها باشه که در حقیقت راهی به جز وضع قانون برای اینها وجود نداره. یعنی ما باید به اونجا برسیم که قانون زمانی تعیین شود و زمانی وضع شود که راه دیگری برای تأمینش نیست. راه دیگر یعنی مطابق معیار و نرمهای حقوقی. بر همین مبنا باید اثرات اجتماعی، اثرات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، زیست‌محیطی و در هر پیشنهاد قانونی رو بتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم. یه نکته دیگر اینه که قانون‌گذاری باید مبتنی بر نیازهای واقعی مردم باشه. یعنی ضرورت دارد که از یک طرف یعنی اطمینان حاصل شود که برای تأمین نیازهای واقعی مردم این قانون ضروریه، که نگذاریم که نقطه از کلیت نظام حقوقی بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی مردم فربه و یا متورم بشه. اون چیزی که الان ما به عنوان تورم تقنینی معمولا وصف میشه، که نظام حقوقی رو بسیار گسترده هجیم میکنه، فهم قوانین رو با دشواری مواجه میکنه، اینها در حقیقت گاهی اوقات با هم ناسازگار میشن، گاهی اوقات تناقضاتی رو در پی دارن و نظام حقوقی رو مبهم میکنن. اینها مواردی است که در سیاست‌های کلی برای برطرف شدن اونها پیشنهادهایی هم ارائه شده. نکته دیگر که وجود داره که انطباق این قوانین با اسناد بالادستی هست. ما الان در اسناد بالادست یکی موازین شرع رو داریم، قانون اساسی داریم و بعدن هم سیاست‌های کلی رو داریم که قوانین ما باید با اینها انطباق پیدا کنه. و اینم وظیفه محترم شورای نگهبان هست. ما میبینیم که در حال حاضر بیش از 10,000 عنوان قانون در کشور ما وجود داره که بیش از 5,500 تا از این قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده. در وقتی که نظام سیاسی تغییر کرد، قانون اساسی تغییر کرد، اینها باید با قانون اساسی با موازین شرع انطباق داده بشن و تا مادامی که عدم انطباق اینها اعلام نشده است، اینها در زندگی مردم ساری و جاری هستند. یا در حال حاضر ما بیش از 52,000 آیین نامه یا مصوبه لازم الاجرا در کشورمون داریم که اینها انطباقشون با موازین شهر، یعنی در حقیقت اون فرایندی که در اصل 4 قانون اساسی پیش بینی شده است، این سازوکار پیش بینی شده در اصل 4 قانون اساسی در رابطه با این مقررات تاکنون اجرا نشده. بنابراین باید قوانین و مقررات ما نسبت خودشون رو با اسناد بالادست هم معین بکنند. یک نکته دیگری که الان اینجا خیلی مهم هست اینه که در رابطه با همین مقررات و مصوبات لازم الاجرا، ما 3 مرجع برای وضع قوانین و مقررات در کشورمون داریم. حالا ما قوانین که مجلس شورای اسلامی هست، من منظورم بیشتر مقررات و مصوبات لازم الاجرا است. یکی مراجعی هست که در قانون اساسی به صراحت نام برده شده، مثلا وضع آیین نامه و اساس نامه و تصویب نامه توسط هیئت دولت باید صورت بگیره مطابق اصل 138 قانون اساسی، برنامه و خطمشی و تصمیمات دولت توسط خود دولت باید صورت بگیره، آرای وعدت رویه هست که توسط دیوان عالی کشور یا دیوان عدالت اداری اینا باید صورت بگیره، قوانین آزمایشی هستن. چیزی که وجود داره اینه که حدود و عرصه صلاحیت این مراجع جهت وضع مقررات لازم الاجرا، جایگاه اینها در سلسله مراتب قوانین و مقررات و چگونگی انطباق این مصوبات با اسناد بالادست معین نیست در کشور ما. یکی دیگه از این مراجع مراجعی هست که در قانون اساسی ذکر نشدند اما به ضرورت و بر اساس اختیارات و اعمال ولایت تشکیل شده، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مانند شورای عالی فضای مجازی، که اینها به ضرورت ایجاد شدند. حالا اینها باید حدود و عرصه صلاحیت اونها برای وضع مقرره لازم الاجرا که در تصویب میکنن، جایگاه اینها، حدود اختیارات اینها باید در نظام حقوقی ایران مشخص بشه، باید انطباق این مصوبات لازم الاجرا با اسناد بالادست در کشور ما باید مشخص بشه. الان هنوز اینها در حاله از ابهام است، سازوکاری برای اونها وجود نداره، حدود صلاحیت ها دقیق نیست. سومم مراجعی که بر مبنای اعطای صلاحیت توسط مقام صلاحیت دار، یعنی قانونگذار، به اینها صلاحیت داده که به وضع مقرره بپردازن، مثلا شورای عالی اقتصاد، شورای عالی پول، شورای اسلامی شهر و روستا، که این تعداد مراجع بسیار زیاده. معاون حقوقی رئیس جمهور مثلا تعداد این مراجع رو حدود 183 مرجع اعلام میکرد. این مراجعی که به وضع مقررات لازم الاجرا میپردازن، حدود صلاحیت اونها، سلسله مراتب اینها در نظام قانونگذاری ما، چگونگی انطباق این مصوبات لازم الاجرای اونها با اسناد بالادست در کشور ما معین نیست. در نتیجه یک آشفتگی هایی رو در قانون و مقررات گذاری در نظام حقوقی کشور ایجاد میکنه در کشور. به عنوان مثال گاهی اوقات مثلا یک مصوبه شورای شهر مثلا تهران منابع عظیمی از منابع مالی رو جابجا میکنه که معلوم هم نیست آیا انطباق دارد با مثلا اسناد بالادست یا نه، اصلا با قانون منطبق است یا نه. گاهی اوقات همین گونه مقررات این سوال مطرح میکنند، با توجه به این مقررات که این منابع رو جابجا میکنه، اصلا نیازی به چه نیازی به قانون گذاری در کشور ما هست. لذا اینها شاخص هایی هستند که من حدودا 3 تا از این موارد رو گفتم. یکی مثلا از اینها اینه که ما همواره قانون رو و مرجع وضع قانون رو از سایر مقررات برتر بدونیم. این قوانینی که وضع میشه با سایر قوانین سازگار داره، یعنی علاوه بر اینکه خودشون با هم انسجام باید داشته باشن، با هم سازگاری داشته باشن، با سایر قوانینی که در کشور موجوده هم باید سازگاریشون رو حفظ بکنن. قوانین باید داره ثبات و پایداری باشه، نباید مرتب در حال تغییر باشه. ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان 80% قوانینی که وضع کردیم غالبا اصلاحی هست. این 80% اصلاحی هست. وقتی که اصلاحی میزنیم معناش این است که قانون از ثبات لازم برخوردار نبوده و ما مرتب خواستیم اونها رو اصلاح بکنیم. شاخص دیگری که وجود قابلیت اعمال و اجرا، گاهی خود یک قانونی وضع می شود قابلیت اجرا نداره، یا نهاد اجرایی اعلام می کند که این قانون قابلیت اجرا رو ندارد. بنابراین باید مسئول اجرای قانون اساسی در اینجا یا یک مرجعی راجب اجرایی بودن قوانین اظهار نظر بکنه. یکی هم مثلا کارای قوانین هست، می بخشید در رو تو کارای قوانین زمانی این حائز اهمیت است که شهروندان، اشخاص حقوقی، مقامات اجرایی که از قانون پیروی میکنن کارآمدی این قانون رو بدانند. من عنوان مثال، اگر قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و چه هر نوع قاچاق رو ممنوع میکنه، اما مردم بتوانند به راحتی مثلا در کوچه و بازار و اونها اون چیزایی که میخوان به دست بیارن، این معناش اینه که قانون فاقد کارآمدی لازمه. بنابراین باید راجب کارآمدی قانون صحبت بشه. و دیگر این ساده و روشن و شفاف بودن قوانینه. هر چی که ادبیات قانون از استحکام لازم برخوردار باشه، از ابهام به دور باشه، ساده باشد که همه بفهمند، قانون قابلیت اجرای بیشتری پیدا میکنه.
بسیار خوب.
و نهایتا اینه که قانون باید در دسترس عموم قرار بگیره و عموم از دسترسی به قانون داشته باشند، به مراجعی که این قانون رو منتشر کرده داشته باشند، تا بتوانند قوانین رو به نحو احسن اجرا بکنند. این مجموعه موارد بود که در ارتقاء کیفیت قانون گذاری مؤثر است و ما اینها رو به عنوان پیش‌شرط‌های ارتقاء کیفیت قانون گذاری مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغ کردند و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی در این مدتی که حالا باقی مونده تا دوره جدید این همت به خرج بده و در حقیقت بخشی از این شاخص‌ها رو انشاءالله اجرایی بکنه و یک برنامه زمانبندی رو برای اجرای این سیاست‌های کلی تقدیم مقام معظم رهبری بکنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای علی احمدی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خب از این شنونده با ما همراه باشید، ادامه گفتگوی سیاسی رو به همراه مهمانان داخل استودیو پی بگیریم. آقای دروشمندی، که سوالی که مطرح است درباره اصل چهارم قانون اساسی است که در صحبت‌های آقای علی احمدی بود، در بخش قبل سایر مهمانان هم اشاره داشتن، در این سیاست‌های کلی اشاره شده که ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. اصل چهارم چی میگه و چرا این تأکید نسبت بهش صورت گرفته در این سیاست‌های کلی؟
از ابتدای تأسیس نظام قانونگذاری در ایران که مشروطه هست، یه دغدغه‌ای وجود داشت مبنی بر این که قوانینی که تصویب میشه مخالف شرع نباید باشه. به خاطر این تلاش‌های بسیاری صورت گرفت در دوره مشروطه و اصل ترازی تصویب شد، اصل دوم قانون متمم قانون اساسی مشروطه، که همین رو گفته بود که عده‌ای از فقها نظارت کنن مصوبه مجلس خلاف موازین شرع نباشه. توی نظام جمهوری اسلامی هم اصل چهار که تصویب شد، محتواش این هست که هیچ قانون و مقرره لازم الاجرایی در نظام جمهوری اسلامی نباید خلاف موازین شرع باشه. ما در اصول قانون اساسی در خصوص بعضی از اجزای قوانین و مقررات لازم الاجرا تعیین تکلیف کرده قانونگذار اساسی. به عنوان مثال در خصوص مجلس گفته هیچ مصوبه مجلس تبدیل به قانون نمی شود مگر اینکه شورای نگهبان بررسی کنه که خلاف موازین شرع نباشه. در خصوص مقررات هم طبق اصل 172 قانون اساسی، اون مقرراتی که آیین نامه است، بخشنامه هست، اگر کسی شکایت کنه که این مصوبات خلاف موازین شرعه، میاد دیوان عدالت و دیوان عدالت از فقهای شورای نگهبان طبق قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری استعلام میکنه از فقهای شورای نگهبان. اگر فقهای شورای نگهبان گفتن خلاف شرعه، ابطال میکنه الزاماً اون مصوبه را. اما در خصوص سایر مقررات در نظام جمهوری اسلامی که وضع میشن، یه قسمت این، یعنی هر مقرره‌ای که در نظام جمهوری اسلامی وضع میشه، و در خصوص قوانینی که قبل از انقلاب تصویب شدن، چون این اصل چهارم دلالت بر این داره، میگه که هیچ قانون و مقرره‌ای نباید